خب دوستان عزیز شنونده، از تهران شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم با برنامه تنگه احد همراه باشید.
تنگه احد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، با ویژه برنامه تنگه احد در خدمت شما گرامیان هستیم. این برنامه با هدف بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی تهیه و پخش میشه. در این برنامه به موضوع فضای مجازی و جبهه انقلاب اسلامی میپردازیم. میهمانان گرانقدری که در استدیوی برنامه حضور دارند جناب آقای دکتر مرتضی کارآموزیان، معاون محترم سازمان بسیج رسانه کشور و کارشناس سواد رسانه‌ای هستند. ایشون دارای دکترای مدیریت رسانه هستند. سلام، خوش آمدید جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
دیگر میهمان گرانقدر ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد حسین نژادی، کارشناس فضای مجازی و پژوهشگر و مؤلف هستند. خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی بزرگوار و مهمانان و شنوندگان عزیز برنامه.
و استاد ارجمند دوست گرانقدرمون جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس مدیریت رسانه‌های خارجی و مدرس دانشگاه. شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد خودم جناب اسماعیلی عزیز. ممنون از این که در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم که به همراه مهمانان عزیز برنامه بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم
ان شاء الله.
امروز ما در یک میدان جنگ قرار داریم، در یک کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سود ما هست. اگر وارد این میدان بشیم، اون چرا که نیاز ما از مهمات تفکر اسلامی، از انبارهای معارف الهی و اسلامی، اینها رو بیرون بکشیم و صرف کنیم، برد قطعاً با ما است. لیکن مسئله همینجاست که ما این کار رو باید بکنیم.
خب اهداف برنامه مشخص شده. موضوع برنامه ما جبهه انقلاب اسلامی است. وقتی میگیم جبهه انقلاب اسلامی، یعنی روبروی این جبهه جبهه دیگری وجود دارد. مرزبندی ها و صف بندی هاست. من میخوام از دیدگاه علم ارتباطات که حوزه تخصصی حضرت عالی است صحبت کنم. این مرزبندی، این سنگربندی ها با چه چیزهایی مشخص میشه؟ قبلا ما خاکریز میزدیم، یعنی شیوه سنتی جبهه ها بود. الان خاکریز های فضای مجازی چه شکل و سیابی داره؟ چگونه این مرزبندی ها رو ما میتونیم ببینیم، احصا کنیم، شناسایی کنیم و راه های نفوذ رو پیدا بکنیم؟
جناب اسماعیلی، من برای اینکه این مرزبندی رو بتونم درست در واقع به نوعی برای شما که استاد این موضوع هستی و شنوندگان عزیزمون توضیح بدم، اگه اجازه بفرمایید این صف بندی رو اول من یه توضیحی دربارش بدم. شاید برای شنوندگان عزیزمون جالب باشه این رو بدونن که در حال حاضر ما 170 شبکه تلویزیونی به علاوه بیش از 4500 شبکه در واقع فارسی زبان داریم که در خارج از کشور داره اینها به صورت روزانه و 24 ساعته داره آپدیت میشه، برنامه تولید میشه و این تولیدات داره به سمت مردم، یعنی 85 میلیون نفر جمعیت این کشور داره سرازیر میشه. یعنی وقتی ما میخوایم در مورد این جبهه بندی میخوایم صحبت بکنیم، باید بگیم که ما تو جمهوری اسلامی و جبهه انقلاب یه طرف وایسادیم که حالا یک سری از تفکر و نهادهای به نوعی میشون محور مقاومت رو در بر میگیم که یک سو هستش، و سمت مقابلمون بیش از 170 شبکه تلویزیونی و 4500 شبکه فضای مجازی هستن که دارن به صورت شبانه روزی دارن بمباران رسانه‌ای و خبری ما رو انجام میدن. من فکر میکنم با این نوع صحبتی که انجام دادم الان یک پلتفرم خیلی زنده تری رو برای افکار عمومی و شنوندگان عزیزمون تونسته باشم ترسیم بکنم.
این تصویر نشان دهنده این هست که ما خط اول میگفتیم خط مقدم داریم، کسانی که دقیقاً توی خط مقدم بله. بودن، و خط دو و سه که پشتیبانی بود و بیمارستان صحرایی بود، و خطوط 4 و 5 که باز پشتیبانی داخل شهری میشد. الان اگه بخوایم با فضای امروزی اینا رو صف بندی بکنیم، خط 1 که ما کیه، خط 2 3 4 و 5 ما چه کسانی در بر میگیرن؟
ببینید باید این رو در نظر بگیم که حوزه رسانه حوزه تاکتیک هستش، تاکتیک محور رسانه عمل میکنه، یعنی یک عقبه فکری و ایدئولوژیکی داریم ما که پشت این در واقع این ساختار رسانه قرار داره، و رسانه میاد اون تفکر و ایدئولوژی رو میاد در سطح جامعه میاد در واقع منعکس میکنه. در حال حاضر بچهای جبهه انقلاب و بچهای صدا و سیمایی که الان دارن به صورت شبانه روزی انصافا دارن کار میکنن و زحمت میکشن، و بچهایی که تو حوزه محور مقاومت دارن کار میکنن، بچهایی که حالا به نوعی تو قسمت‌های مختلف این محور مقاومت دارن تو بحث رسانه و مدیا دارن کار میکنن، یک سوی این ماجرا وایسادن،
گردان‌های مجازی دیگه کسایی دارن کار میکنن،
یک سوی این قضیه وایسادن، و سمت مقابل ما، طرف مقابل ما که در رأسشون رژیم صهیونیستی هستش که انصافا هزینه بسیار بالایی رو پشت این کار گذاشته، و بعد ایالات متحده امریکا و بعد به ترتیب بقیه کشورهای اروپایی و بعضا کشورهای خلیج فارس هستن که پشتوانه جبهه مقابل ما رو به عهده دارن و دارن کار رو در واقع به سرانجام میرسن.
این صفندی ها که شما ترسیم فرمودید خیلی روشن و دقیق هست، یعنی هر کس که این برنامه رو بشنود میتونه یک تصویر کاملا روشن بدون قلقش ببینه که ما در چه وضعیتی هستیم، مهر چینیامون چگونه است و چگونه میتوانیم حمله کنیم، چگونه میتونیم دفع حمله کنیم. این آفند و پدافندی که اتفاق میفته جناب آقای نژادی بزرگوار، چون میدونم دیدگاهتون یه مقدار زاویه داره با جناب آقای کبیری، ضمن اینکه هر دو هدفمند دارید به سمت موضوع کار کرده رسانه‌های مجازی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت می‌کنیم، تو دو رویکرد علمی مختلف دارید، هیچ ایرادی هم نداره. این تنوع تکثر اتفاقاً زیباست، اتفاقاً زیباست، چون شما خودتون مسئولیت در واقع این نوع بسیج فضای مجازی رو با دوستان جوانمون داریم. میخوام از حضرت علی بپرسم، ضمن اینکه مقام معظم رهبری فرمودند اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است، گام‌های محکم به سمت هدفی بزرگ، بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم
اگه ممکنه نزدیکتر بشه میکروفون بشه،
حالا ما خیلی اختلاف بنیادین فکر نمیکنم داشته باشیم.
خیلی خوشحال باشید که اختلاف داشته باشید، یعنی اگه اختلاف نداشته باشید موج به وجود نمیاد. اتفاقا وجود این تنوع نظرات ایجاد موج میکنه و این موجها سازنده اند.
ولی من به نظرم زاویه نگاه من و آقای دکتر شاید متفاوت باشه. ببینید ما در جنگ رسانه‌ای و وقتی که بحث حضرت آقا تعبیر صریح داره بمباران رسانه‌ای که جوانهای ما و اجتماع ما دوچار اون شدند، یک صفبندی نیروهای رسانه‌ای داریم که اینها نیروهای کارآمد و یا متخصص یا حداقل دستندرکاران این فضا هستند، که این حرف فرمایش درستی هست، دو جبهه مقابل یکدیگر هستند که اینها در صدا و سیما هستند، اونور شبکه‌های تلویزیونی رو اداره می‌کنند، از اون طرف اونها شبکه سایبری رو دارند و ما هم فضای گردان‌های سایبریمون رو داریم تشکیل میدیم. منتها من به نظرم اون اتفاقی که در عرصه رسانه داره می‌افته، هم در فضای رسانه هم در فضای ماهواره‌ای، خارج از محیط فیلترینگی که الان خیلی سخت شده اعمال کردن اون، مردم عادی هستند که در مواجهه این تضادها و برخوردها در این محیط قرار گرفتن، توی محیطی قرار گرفتن که این تضادها با همدیگه داره برخورد میکنه، و اینکه اینها صفبندی ها رو بتونن تشخیص بدن با توجه به اینکه این نوع جنگ جنگ نرمه، جنگ سخت نیست، اینجا سنگری معلوم نیست، اینجا موشک مشخص نیست، اینجا حتی اصابت کردن و جراحت هم مشخص نیست، نوع صفبندی ها به شدت پنهانه. یعنی اصلا کارکرد رسانه این گونه هست که رسانه پیام خود را و نگاه خودش رو، ایدئولوژی خودش رو در پیام پنهان میکنه تا بر ضمیر به اصطلاح ناآگاه مخاطب اثر بگذاره. این تلاش رسانه بر تأثیر روی ضمیر ناخودآگاه باعث میشه صفبندی ها به شدت اینجا گمه. ما چه کنیم که این صفبندی ها برای مردم مشخص بشه؟ در واقع ما دو جبهه دستاندرکار رسانه ای داریم که اینها همدیگر رو میشناسن، حتی به این دلیل که گاهی نیروهای همدیگر رو میسوزونن. مثلا فلان چهره شخصیت رسانه ما رو مورد هجمه قرار میدن تا نگاه مردم به او بد بشه، تا دیگه تأثیر نگذاره در بین افکار عمومی و نظر مردم و اینا. ولی ما باید تلاشمون و نوع نگاهمون به این سمت بره که ما چه کنیم که مردم این صفبندی ها رو ببینند، این خط این جبه ها رو ببینند، این بمب ها رو ببینند. ما تو اون مسیر باید حرکت بکنیم.
سپاسگزارم. موضوع این برنامه فضای مجازی و جبهه انقلاب اسلامی است. جناب دکتر مرتضی کارآموزیان، معاون محترم سازمان بسیج رسانه‌ای کشور و کارشناس سواد رسانه‌ای. صحبت‌های دو کارشناس دیگر رو شنیدید و می‌خوایم نتیجه‌گیری رو به شما واگذار کنیم. در این دو نوع رویکرد که از دو جبهه مختلف داره به مبارزه با حرکت دشمن می‌پردازه، کدام حرکت رو توفنده‌تر می‌بینید؟ کدام حرکت رو که بسیج می‌تونه محقق بکنه مؤثرتر می‌بینید؟
بله خواهش می‌کنم. من اول تعریفی از جبهه عرض کنم خدمتتون. ما جبهه رو تعریفش میکنیم به عنوان پیشانی، یعنی که مفهوم اصطلاح فارسی اونه که خط مقدم جنگ و میدان جنگ، محلی که قوای دوتا کشور یا دوتا تیمی که میخوان به همدیگه تاخت و تاز داشته باشن جلوی همدیگه قرار بگیرن. دوتا تقسیمندی خیلی خوب دوستان داشتن، هم حاج آقا ارزم بزرگتون نژادی و هم جناب آقای دکتر کبیری داشتن، هر دو نفر بزرگوار درست فرمودن. ما الان مشخص هست جبهه مقابل ما با تمام ادو اودی که مهیا کرده و تمام تجهیزات و تمام نیروهایی که مشخص کرده، از ابری ارزم بزرگتون سعودی و ارزم بزرگتون امریکایی، محقق شده و دارن کار دارن انجام دارن میدن. انواع اقسام رسانه‌هایی که ما نیاز داشتیم یا نیاز نداشتیم رو در اختیار ما قرار دادن و میتونیم بگیم که مرزبندی اونها مشخصه با یک استراتژی، با یک تاکتیک و حتی به صورت تکنیکی خیلی از رسانه‌هاشون با یک آرایش خیلی منسجم و منظم دارن به ما میتازن. هدفشون هم قبلا مشخص بود، هدف اعلام کرده بودن که وقتی که میخواستن کوچی رو انجام بدن از جنگ سخت به جنگ نرم، اعلام کردن که تسخیر افکار و نهایتاً به تغییر افکار این نتیجهشون داشته باشه. از این طرف هم میتونیم بگیم که دوستان اشاره کردن به بحث گردان‌های سایبری که محقق شده در جمهوری اسلامی الحمدلله بعد از اون بحران‌هایی که برای ما به وجود آوردن و به فرموده حاج قاسم سلیمانی که ما نگاه کردیم به این بحران‌ها تحت عنوان یک فرصت و فرصتی که در این بحران‌ها هست، شاید در خود فرصت‌ها نباشه، الحمدلله گردان‌های سایبری خیلی خوبی در کشور ما شکل گرفتن. این گردان‌ها رو عرض کنم خدمتتون، گردان‌ها همگی مردمی هستند با سلایق مختلف و در قشهای مختلف الحمدلله الان شکل گرفتن. یه مقدار میخوام ریستر بشم. متاسفانه باید بگم که خیلی از این مرزبندی ها طبق اون دفاع نامتقارن برخی از مردم ما در این گردان ها شکل نگرفتن. میخوام بگم که اون خاکریز ها الان اومده تو خونه های مردم، الان دست بچی منه، اون ارزم بزرگ بچی من، همسر من، خانواده من در خط مقدم و در اون خاکریز قرار دارن و خیلی از اونها بدون اینکه یک آرایش منظمی رو داشته باشن یا بدون اینکه از تکنیک های خوب آگاهانه مسلط باشن یا آموزش های خیلی خوب رو دیده باشن، متاسفانه در آماج انواع اقسام حملات و بمب های نامرئی اونها دارن قرار دارن میگیرن. برخلاف نظر حاج آقا، من میخوام بگم که اثرات ما این بمب ها رو الان داریم میبینیم تو خیلی از قضایای مختلف، الان شاهد اون هستیم متاسفانه. برخی از مواقع میگیم که خیلی خوب ما تو تسخیر افکار موفق نبودن،
مثل برخورد به نسل زد که ما واقعا دچار مشکل هستیم.
کاملا درسته، متاسفانه میتونیم بگیم که حتی سبک زندگی خیلی از ماها، قبلا نگران این بودیم که خیلی خانواده ها دارن از همدیگه دارن دور دارن میشن، ولی این کرونا باعث شد که ما خودمون تو زمین بازی که اونها در اختیارمون قرار دادیم باز هم بچهای خودمون رو نزدیک‌تر کنیم به این رسانه‌ها، بدون اینکه احاطه کاملی رو داشته باشیم به سمت سوی این مرزبندی‌ها. دو تا اشکال وجود داره. یک اشکالی که برمیگرده به بحث‌های حاکمیتی، باید مراقبت شدیدی رو داشته باشن از این مرزبندی‌هایی که اونها برای ما به وجود آوردن و متأسفانه میتونیم بگیم که این اتفاق به خوبی و خوب صورت نگرفته، نه تو اون 40 فرمانی که حضرت آقا به شورای عالی فضای مجازی فرمودن، نه تو 10 فرمان بعدی که ایشون باز هم تأکید فرمودن متأسفانه این محقق نشده، مثل اون شبکه ملی اطلاعاتی که بارها و بارها در مورد اون شنیدیم و خیلی از متأسفانه
ولی ندیدیمش
ولی شعاراشو زیاد شنیدیم.
خیلی شعاره قشنگی داره، کلاس داره شعاراش. همچین صحبت کردیم از تحقق چنین چیزی که در عمل واقعا نداریم و اینجای شرمندگی شرمساری برای مسئولینی داره که باید پاسخگوی حکم رهبری باشند، ولایت رهبری باشند، ولی عملا نادیده میگیرن.
قطعا همینجوری.
جاش در همین برنامه تنگه احد هست، اگر امروز ما این اشارت رو به مردم ندهیم که مطالبه فضای مجازی ملی، شبکه ملی اطلاعات رو باید بخواهند، ما خیانت کردیم. ما گفتیم ملت شنیدید، مطالبه کنید.
احسان، دقیقا همینجوری. من فکر میکنم که حالا این بحث برمیگرده به همون حاکمیتی که باید نگرانش باشیم. خیلی از دوستانی که دارای حکم هستن، اعضای حقیقی و حقوقی که تو این شورا قرار دارن و میتونیم بگیم قدرتمندترین شورایی هست که بعد از انقلاب در ایران تشکیل شده و حتی میتونه تصمیم گیری های کلان داشته باشه بدون مصوبات یا لوایحی که باید دولت یا بحث مجلس بعد پیگیری اون باید باشه، میتونه تصمیم گیری باشه در عرصه فضای مجازی کشور. بحث دوم که متاسفانه همه ماها درگیرش هستیم و قطعا پاسخگو و جوابگو خواهیم بود، بحث های مربوط به عدم مواجهه خوب با این رسانه هاست. استفاده های خوب ازش نمیبریم، فرصت محور نیستیم، ما نمیدونیم چیجوری باید ازش استفاده کنیم.
خامسوزی میکنیم، همونی که خامفروشی میکنیم اینم خامسوزی داریم میکنیم، بلد نیستیم ازش درستی استفاده کنیم.
کاملا درسته، دقیقا همون سواد رسانه ای میشه. من میخوام عرض کنم خدمتون، من امروز هر کس این رسانه ها رو در اختیار داره و میتونیم بگیم عموم مردم ایران هستن، امروز لزوم استفاده از تکنیک های سواد رسانه یک واجب عینی هست. هر کس نتونه درست ازش استفاده کنه قطعا پاسخ خواهد.
آی دکتر کبیر، دیدگاه حضرت عالی، چون بحث آموزش بود دیدم چشماتون برق میزنه، میخواید وارد بحث شید، بفرمایید.
سلامت بشید آی اسماعیلی عزیز. ببینید، واقعیت اینه که برای اینکه این پلتفرم رو بخوایم بشناسیم، دو تا واژه رو حتما باید در موردش آگاهی داشته باشیم. یکی بحث جنگ‌های شناختی هستش که به صورت پروتکل رسمی تو اجلاس امنیتی مونیخ 2015 اومده بیرون و دومای بحث نیروهای هیبریدی و جنگهای هیبریدی هست. شاید مهمترین دلیلی که دوستان ما توزیع رسانه داخل کشور نتونستن با فضای کنونی فضای مجازی کنار بیان این هستش که هنوز نمیدونن که تعریف درست و عملکرد درست نیروهای هیبریدی در جنگ فضای مجازی چجوری هسته، چجوری کارش رو انجام ده. قبلش من این رو خدمتتون عرض کنم، جنگ شناختی میدونید زبان خیلی سادهش اینه که از اون مکانی که داره یک دیالوگ میاد بیرون، دیالوگی که حالا هر چی که از توزیع فرهنگ اقتصادی
به اون پیام در نظر بگیریم،
پیامی که داره
پیام صادر میشه.
ببینید، بعد ما فلسفه اونجا، جامعه اونجا، فرهنگ و کلچریسم اونجا رو باید بشناسیم. به این میگن جنگ شناختی. خیلی سعی میکنم ساده این رو
من با جنگ دوباره بدم. عملیات شناسایی، اطلاعات، عملیات شناسایی، همین کار رو بچه ها انجام میدادن، میومدن و اشراف از استراتژی اونها داشتیم، اون موقع میتونستیم طراحی حمله کنیم. الان ما این شناخت رو نداریم، این شناسایی رو نمیتونیم. با اینکه هستیم، فضای مجازی هستیم، ظاهرا بدون مرز میتونیم به اونجا بریم، اما یک چیزی وجود داره، یک سری سطح ها وجود داره ما نمیتونیم ببینیم. این هم عاجز است.
دقیقا میخواستم به همینجا برسم آقای اسماعیلی عزیز. ببینید، ما چون این جنگ شناختی را نداریم، تو بحث نیروهای هیبریدی به مشکل برمیخوریم. ما اون صحبتی که حالا بارها به دفعات انجام دادم، میگم رسانه تاکتیک محور هستش و یک ایدئولوژی پشت این رسانه باید باشه تا رسانه بتونه خروجی داشته باشه، دقیقا اینجا معنا پیدا میکنه. ببینید، رسانه که تو فلسفه و فرهنگ غرب هستش یک تفکر اومانیستی داره، یعنی یک نیرو، یک صفت شخصی داره، یعنی عنصر وجودیش اجتماع نیست، عنصر وجودیش فرد هستش. یک فرد خودش رو یک ایدئولوژی میدونه، یک فرد خودش رو یک دستگاه متناظر میدونه و میگه که من دارای فکر هستم، تفکر هستم و ایدئولوژی دارم و من خودم رو میام تو حوزه اجتماع مطرح میکنم. اینجا اون بخشی هستش که ما شاید درست نتونستیم ترسیم مناسبی رو توی جامعه داشته باشیم که بخوایم به جامعه و به بچه هایی که مثل بچه های نسل زد مدعی 80 ما، حتی همین بچه های دهه 90 ما که الان داریم باهاشون در واقع سر و کله میزنیم، نتونستیم این فضا رو، این گفتمان رسانه‌ای رو براشون به وجود بیاریم که شما از اجتماع، از خانواده به وجود اومدید، تشکیل شدید، اینها خودشون رو یک شخص دارن در نظر میگن، یک انسان محور خاصی تو تفکرشون داریم، که آقای اسماعیلی این باعث شده که در واقع مردم و نسلی که الان داره در واقع تو جامعه شکل گیری داره نتونست خودش رو با این فضا درست تطبیق بده.
درست. سپاسگزارم جناب دکتر کبیری بزرگوار، رهبر معظم انقلاب اسلامی، میفرمایند اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکتی انقلابی است، گام‌های محکم به سمت هدفی بزرگ. چون چراغ رو برای ما مقام معظم رهبری روشن فرمودن، ما در همین نور حرکت می‌کنیم. اساساً هدف این برنامه هم همین است، چگونه جبهه خودمون رو تقویت کنیم. جناب آقای نژادی بزرگوار،
ببینید، برای تقویت جبهه انقلاب تو فضای مجازی باید ما عوامل قدرت در فضای مجازی رو شناسایی بکنیم که دوستان به بخشی از این عوامل قدرت اشاره کردن. اصلا اعمال حاکمیت در سرزمین جغرافیایی اتفاق خواهد افتاد. ما توی جغرافیای سایبری، به اصطلاح جغرافیای ما کجاست؟
حکمرانی نداریم ما.
ما حکمرانی می توانیم داشته باشیم یا نه؟ ما سه حوزه حکمرانی در فضای سایبری رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، نزدیکترین حوزه اعمال قدرت برای ایجاد جبهه قوی همون زیرساخت ها هستند که با شبکه ملی اطلاعات اتفاق میفته. تا زمانی که این زیرساخت ها اتفاق نیفته، ما در حقیقت داریم در زمین بازی دشمن در حقیقت داریم بازی میکنیم و پازل های خودمون رو داریم میچینیم. اما عوامل قدرت ساز در فضای سایبری فقط زیرساخت ها نیستند. یعنی عوامل قدرت ساز، منهای مؤلفه های قدرتی که در نظر بگیریم، خود حاکمیت و دولت هست، جامعه مدنی هستن و نهادهای خصوصی هستن. عمده مسئولیت در فضای مجازی میتواند متوجه دولت و حاکمیت باشه، به خاطر اینکه آن زیر ساخت حضور مردم در فضای خودی رو فراهم بکنن. و الا اون تعبیر حضرت آقا، این که میفرماد فضای مجازی مثل یه رودخانه هست که اگر ما بتونیم این رو زهکشی بکنیم، اون رو هدایت بکنیم تا به صد برسه، این برای ما یک نعمت خواهد بود. ولی اگر نتونیم اون رو زهکشی بکنیم، این تبدیل به سیل میشه که آفات اون مردم رو در بر میگیره. اینجا همون اتفاق خواهد افتاد. خدمت رو عرض بکنم که منتها تو مؤلفه های قدرت ما جدای از زیر ساخته ها، ما مردم رو هم توی عوامل قدرت ساز داریم، جامعه مدنی داریم. حالا که دولت به اون صف نرفت، به تعبیر آقایون اون گفتمان شکلگیری شبکه ملی اطلاعات در نهادهای مسئول اتفاق نیفتاد که در این زمینه دخیل هستن، ما باید مردم رو در این زمینه آگاه بکنیم. یعنی الان تنها پازلی که دست نیروهای انقلاب مونده آگاهی بخشی هست، که این صفوف جبهه دشمن رو شناسایی بکنن و بشناسن. چه جوری؟ این رو با همون نکات و تکنیک هایی که در سواد رسانی و جنگ هیبریدی هست. ببینید، وقتی حرف جنگ هیبریدی میزنیم، یعنی دشمن با همه توان خودش تو عرصه های مختلف اومده تمرکز و توان رو از نیروهای داخلی بگیره. خواه‌ناخواه وقتی شما خود جبهه مقابل رو تقویت کنید، باید همه توان تو بیاری توی عرصه. شما نمیتونی با یک بخش کوچکی از این توان در مقابل یک جریان قوی که ترکیبی داره جنگ میکنه و به اصطلاح تمرکز شما در هم تمرکز مسئولین، هم تمرکز مردم، هم امید مسئولین، هم امید مردم، هم نگاه جوانها به انقلاب اسلامی داره میتازه، به تعبیر حضرت آقا، که داره ناامید میکنه جوان رو که حتی به سمت استقلال نره، به سمت تولید نره، به سمت اینکه باور کنه خودش رو نره. ما هم مجبوریم که آن جنگ رو به سمت جنگ هیبریدی، یعنی همه نیروها رو در این جنگ دخیل بکنیم تا بتونیم موفقیتی کسب کنیم. ان شاء الله.
اجازه دکتر کارآموزیان بزرگوار، حضرت علی دکترای مدیریت رسانه داریم. تا الان، تا این بخش از برنامه ما صحبت کردیم مبنی بر اینکه ما کجا فشل عمل کردیم. خب بریم میوه های حرکتمون رو هم ببینیم. عدل این هست که اگر کار خوبی هم کردیم مطرح بکنیم. گام های مؤثری که با بضاعت فعلیمون، بله، بسیج رسانه‌ای کشور انجام داده یا در سایر حوزه انجام شده، خوشحال میشیم از زبان حضرت عالی بشنویم.
دقیقاً درسته، نه همجوری شما فرمودین، خیلی اتفاقات خوب صورت گرفته. این اتفاقات خوبم هم همه از بحران‌هایی هست که جبهه استکبار برای ما به وجود آورده.
ادوش شب سبب خیر اگر خدا
بخواد. دقیقاً نمونه آخرش که میتونیم عرض کنیم خدمتتون، قصه شهادت سردار دلها بود که میتونیم بگیم که دقیقاً همون موضعی که حضرت آقا میخواستن اتفاق افتاد. یعنی شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن که پیشگفتار ورود به گام دوم انقلاب اسلامی بود و این اتفاقی میتونیم بگیم صورت گرفته الحمدلله. و خیلی اتفاقات دیگه. مثلا میتونیم بگیم که اون مرزبندی صحیح و سری بین بچه‌های انقلاب با دشمن شکل گرفته. میتونیم بگیم که تو دهه گذشته ما اینو نداشتیم، علارغم این که رشد فضای مجازی رو ما ورود به دهه 90 داشتیم، ورودمون به خیلی از ازم بزرگون اپ‌ها و خیلی از کانتکست‌های مختلفی که قالب چارچوبی که معلوم ما درگیر شده بودن. یا اون مواجهه فعال و مبتکرانه در فضای مجازی الان میتونیم بگیم که خیلی منسجم‌تر داره پیش داره میره. مثلا قصه مربوط به اربعین میتونیم بگیم که خود بچه‌ها با همدیگه دارن این اتفاقا در صورت، بچه‌های جبهه انقلاب. یا سالگرد شهادت سردار دلها، اون اعظم به حضورتون کلید واژه‌هایی که تونستن ترند کنن، ترند حتی به ترند جهانی هم تونستن نزدیکش کنن. اینا همه این مرزبندی‌ها با جبهه پرقدرت غربی و جبهه استکبار و جبهه فرهنگی دشمن که آقای دکتر فرمودن که با کلی هزینه‌های خیلی سنگین دشمن جلوی ما ایستاده، این اتفاق خوب و مثبت الحمدلله شکل گرفته. من تو تکمیل صحبت آقای دکتر ارزم بوزوتون کبیری یگانه عرض کنم خدمتون، اون بحث جنگ های شناختی و اتفاقاتی که ما باید رقم باید بزنیم و شناختی که ما باید داشته باشیم، سه تا موضوع رو حتما باید مد نظر داشته باشیم که اونها دارن دقیقا رعایت دارن میکنن. موضوع اول بحث کانتنت محتواه. قبلا فقط برای تاثیرگذاری به این کانتنت ما نگاه میکردیم، میگفتیم که محتوا چی داریم ما به گوش اون طرف برسونیم. به همه بچه هم یاد می دادیم تو آموزش های سواد رسانه یا آموزش های رسانه خودمون، می گفتیم شما تولید محتواگر باشید، تولید کنین فقط. یه مقدار رفتیم جلوتر دیدیم که تنها محتوای صرف کافی نیست، بعضی از مواقع این محتوای صرف به ضرر ما هم تموم می شد. یعنی اینکه نگاه می کردیم می دیدیم که ما داریم محتوا سازی داریم می کنیم، ولی تکنیک دوم رو داره جبهه مقابل ما داره ایجاد می کنه و اون کانسپت بود، اون داشت فهوا سوار می کرد، مفهوم سازی می کرد بر روی محتوای ما با یه سری کلید واژه های خوب. مثال از کنم خدمتون، امروز که شاید برنامه ما تموم شد، خیلی از خانواده ها برن برای همسران خودشون، برای فرزندان خودشون این برنامه رو بخوان تعریف کنن، میگن ما یک ساعت این برنامه رو گوش دادیم، از توش چی در میارن؟ از تو این برنامه شاید 3-4 تا نکته بیشتر در نیارن. میگه که من جنگ هیبریدی رو یاد گرفتم، من جنگ شناختی رو یاد گرفتم، من تفکر انتقادی رو یاد گرفتم، من فهمیدم که اگر بخوام تو این فضا باقی بمونم و کار کنم حتما باید سطح سواد رسانه خودمو به اون لولی که قابل فهم و ایدئال هست حتما باید برسونم. اینا مفهومه، اینا فهوا هست، ولی نمیان ریز بشن بگن که کارآموزیان آقای دکتر یگانه یا جناب آقای نژادی یا جناب آقای اسماعیلی این نکات رو گفتن و کل نکات ما رو پیاده سازی کنن. اینا کانسپت نیست، اونا کانتنت بود. و نکته سوم این هست که یه نکته رو ما باید خیلی رعایت کنیم. اشاره دوستان داشتن به نوجوان‌ها، یعنی ما میگیم که بچه‌های نسل 2000 به بعد ما، به اصطلاح فرنگی‌ها میگن تینیجرها، ما اینها رو به نوعی میتونیم بگیم در تیررس‌ترین افرادی هستن که الان باید خیلی نگرانشون باشیم و باید خیلی مراقبشون باشیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، نام برنامه تنگه احد هست. این برنامه با هدف بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی تهیه و پخش میشه که هر روز با موضوع این هدف رو پی میگیریم. موضوع این برنامه ما فضای مجازی و جبهه انقلاب اسلامی است. در بخش‌های پیشین سه میهمان گرانقدر ابعاد جنگ شناختی، جنگ هیبریدی، لزوم سواد رسانه‌ای رو فرمودند. اما من می‌خوام الان وارد فضای دیگری بشم. جناب دکتر کبیر، این بخش از سوال من دو وجه داره. یک، پژوهش‌هایی که مورد نیاز است امروز در فضای دانشگاهی که بتونه این جبهه رو تقویت بکنه، و نکته بعدی که به نظر من خیلی مغفول مونیم ازش، الان خود آقای دکتر کارآموزیان وقتی داشتن صحبت میکردن از کلمات فرهنگی استفاده کردن، نه اینکه بد باشه، فی نفسه، عادت علمی صحبت کردن فضای دانشگاهی است. مقام معظم رهبری گفتن زبان فارسی باید زبان معیار بشود. ما تو زمینه یه تولید برنامه‌های کاربردی زبان فارسی که جذاب باشه، نسل نوجوان رو به خودش جذب کنه و از حتی غیر فارسی زبانان به خاطر زیبایی‌هایی که اون برنامه‌های کاربردی میتونه داشته باشه به این طریق با فارسی آشنا بشن، چقدر میتونه جبهه‌مون رو تقویت بکنه؟
به موضوع خیلی خوبی به اشاره کردید آقای سن. من همیشه شما رو یکی از اساتید بزرگوار حوزه رسانه البته همیشه میدونم و این باعث افتخار من هستش. ببینید، 5 سال پیش، حتی 1 دهه رو هم نمیگم، 5 سال پیش ما تو حوزه دانشگاهی واقعا ضعف داشتیم، واقعا مشکل داشتیم، هم اساتید هم دانشجوها مشکل داشتن توی شناخت مفاهیم ابتدایی این بحثای رسانه‌ای، هم واقعا مشکل داشتن. دلیلش هم این بودش که ببینید رسانه در شرق نهایتا 150-60 سال عقبه داره و رسانه در غرب حدود 400 سال عقبه داره. ببینید ما
بعد از کهکشان گوتنبرگ شروع شد،
دقیقاً یک گپ 250 ساله داریم. ببینید این گپ 250 ساله میدید کجا خودشو نشون میده؟ اینجا که مثلا سازمان عریض و طویلی مثل مثلا فلان رسانه 75% داره کار پژوهشی انجام میده و 25% داره کار خبری انجام میده. این 75/25 دقیقاً همون قسمتی هستش که ما ضعف توش داریم. این ضعف تو 5 سال گذشته خیلی خودشو نشون میداد. باور بفرمایید آقای اسماعیل، ما وقتی که صحبت‌های جدی علمی می‌کردیم تو حوزه رسانه، اساتید به نام حوزه رسانه ما قبول نمی‌کردن جنگ رسانه‌ای رو.